بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. عزیز محضر با سعادت دوستان، ما جلسه قبل توضیح دادیم خدمت عزیزان که بنامون رو میخواییم بگذاریم برای این که ما یکی از موضوعات روش بحث ما روش مسئله محور خواهد بود و ما یکی یکی مسائل رو حالا ببینیم، مثل تحلیل وسیله است دیگه. آقا این کتاب، این مسئله فقهی، این کتاب فقهی مثلا فرض کنیم 50 تا مسئله شرعی داره، ما باید یکی یکی مسائل رو بیاریم و بریم ادلهش رو بیاریم و کارو ببریم جلو با همون فقه متعارفی که ما داریم. آره، اما اینجا هم یکی از مسائلی رو که مسئله نسبتا خوبیه و به دلایل مختلفی که من حالا به خود مسئله برسم اشاره میکنم، ما انتخاب کردیم به عنوان اولین مسئله تا انشاءالله به مسائل بعدی هم برسیم. البته من از دوستان استقبال میکنم اگر کسی پیشنهادی داره، ما مثلا بعد از این مسئله، مسئله بعد چی باشه، مسئله بعد از مسائل روابط اجتماعی چی باشه، این رو بیاریم و موضوع فرهنگ روابط اجتماعی اون رو قرار بدیم، من استقبال میکنم و استفاده میکنیم. حالا من به خود مسئله برسم، منطق انتخابش رو هم توضیح بیشتر میدم خدمت شما. مسئله خدمت با سعادت شما مسئله است که اسمش امروز یه یادآوری از تاریخش بکنم، بعد سوالا رو بفرمایید که من فقط بگم کجا رسیدیم. مسئله ایست که امروز به اسم دوراهی اجتماعی، اصطلاح روز مسئله در کتب معروف فرهنگ و روابط اجتماعی، حالا تا بعدا حیث فرهنگ و حیث روابط اجتماعی بودن چند تفکیک کنیم، از این مسئله دوراهی اجتماعی است. من گفتم منطق انتخابی داره و منطق انتخابش رو هم بعدا سر خود موضوع مفصل توضیح میدم که چرا. پیشنهاد دیگه ای هم باشه که بعد از اینم بتونیم انجام بدیم، بازم با همون بگیم چون عرض به منظر شما. اما گفتم یک بار ما باید تکلیف این قصه رو معلوم کنیم، فرهنگ چیست، روابط اجتماعی چیست، این دوتا حد اقلشه. حالا چون موضوع ما یعنی دوراهی اجتماعی، زیل یه موضوع دیگه ای در اصطلاحات تخصصی علم مطرح میشه به نام فردگرایی و جمعگرایی، حالا یا زیل او مطرح میشه یا ادعی زیل او مطرح کردن، ما باید حیث فردگرایی و جمعگرایی رو هم تحقیق کنیم. دوستان عزیز، ما چون مسئله محور داریم میریم جلو و مرادمون هم از مسائل مسائل عینی هم، یعنی چجور تو فقه میگیم ابتلا به المکلف، اینجا هم دنبال مسئله ای هستیم که مبتلا به مکلف فرهنگ و روابط اجتماعی ما هست. مکلف این میدان مکلف تخصصی ها، مکلف عام نیست، حوزه تخصصی علمه. اما مسئله زمینش چیه؟ دوراهی اجتماعی. عناوین قبلی عناوین میانی ما، یعنی فرهنگ، رابطه اجتماعی، فردگرایی، جمعگرایی، دوراهی اجتماعی، این مسیر رو باید طی کنیم. خود اون عناوین خیلی شیرینن و خیلی بحث برانگیزن و خیلی پرچالشن، اما چون فعلا ما قسمشو خوردیم که مسئله گرا بریم جلو، ما به عناوین میانی خیلی نمیخوایم التفات کنیم، میخوایم زود برسیم تکلیف و مکلف رو معلوم کنیم. نمیخوام تشبیهش کنم به فقه متعارف، مثل اینکه ما الان سوال مکلفمون چیه، ببینید، میخوام تشبیه کنم به فقه متعارف. سوال مکلف ما آقا عباس این است، آقا من سرمو گذاشتم رو مهر داغ بود. ما تو خوزستان تجربه اینو داریم، تو نماز جمعه وقتی میریم و ظهر تابستون باشه، سرمو گذاشتم مهره قد داغ بود، ناخودآگاه سرمو برداشتم، حالا چیکار کنم؟ سرمو دوباره بذارم؟ گذاشتم میشه سجده دو یا میشه سجده یک؟ سؤال مکلف اینه. مفهوم شد؟ این که میگم مسئله گرا میخواییم بریم یعنی این. بله، قطعا این سؤال چند تا ملاک کلی داره. ملاک اولش چیه؟ آقا حقیقت و رکن چیه؟ اصلا قاعده اولیه فقه در باب ارکان صلات چیست؟ یه قاعده است، یه ربطی به سجده نداره، تو رکوع هم پیاده میشه، توی قیام متصل به رکوع هم پیاده میشه، تو خیلی جا ممکنه ما پیادهش کنیم. درست شد؟ اگر یه فقیهی تو کتاب الصلاه بیاد در مورد این قاعده بحث کنه، قاعده جدای از مسئله باید بحث کنه، یا اگر عجله داره به مسئله برسه قاعده رو باید اصل موضوع تلقی کنه، یا مثلا حقیقت و سجده چیست. این باز یه قاعده است، اما این قاعده باب سجده است، باز خودش قاعده است برای باب سجده، برای باب سجده اون قاعده است، برای باب صلات، برای ارکان. که مثلا شما یادتونه تو شرح لمعه حداقل خوندید که حقیقت السجده اونی که رکنه مسمى سجوده یا سجدتین معنه. این خودش یکی از نکات مهم بوده. خب یه فقیه میتونه بیاد اینا رو بررسی کنه، به جنبندی برسه، بعد به فرع برسه، به فرع فقهی خاص. میتونه اصل موضوع اینا رو فعلا برای فرع استفاده کنه. من واقعیتش نیت اولی یعنی اونی که تو دلمه اینه که حتی این قواعد میانی رو اصل موضوعی بگذاریم ازشون، که زودتر به چی برسیم؟ به میدان. دلم اینه، اما خب بالاخره بحث نوعیه، یعنی به این شکل من هر چقدرم تحقیق کردم، دوستانی هم کمک هم کردن، از دوستان زیادی هم که الان های بیاتی هم اینجا تشریف دارن مشورت گرفتن، به این سبک ندیدم کسی وارد بحث فقه فرهنگ و روابط اجتماعی بشه. یعنی هم مسئله محور به سبک فقه خودمون، هم با شناخت موضوع مستحدث غربی غربیش بگیریم بیاریم سراغ ادله ببینیم چه اتفاقی میفته. چون ندیدم و نوعه، الان پیشبینی ندارم، دوست دارم مسئله محور جلو بریم، میخوام خودم هم نگه دارم سر این. اما اگر واقعا یه جایی رسیدیم با توافق جمع که آقا تا این قاعده رو بررسی نکنیم این تکلیفش معلوم نمیشه، حرف مرد یکی نیست، حرفی ندارم بریم قاعده رو بررسی کنیم، اما میخوام حتی الامکان از اون حالت مسئله محوریمون خارج نشیم، یه درس خارج شست و رخته داشته باشیم با اصل موضوعها. حالا میریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. میگم فهمم اینه، تشخیصم اینه، چون این بحث رو هم تا جای زیادی شما الان جنبندی داریم، یعنی من الان که دارم عرض میکنم میدونم بعدش چه خبره، خودم در حال تحقیق خود این مسئله نیستم، خیلی جلوترم، تو دارم تحقیق میکنم، چون من خودم که فرهنگ کار نبودم، الان حسن تحقیق شرعی اومدیم پای قصه فرهنگ و داریم میریم جلو، اما خب خیلی جلوتریم و تا خیلی جلوتر احساس میکنم نیازی به اینکه این قواعد رو کامل بشکافیم نداریم، ما اصل موضوعش رو میگیریم جلو میریم. اما اینم تا اینجا تمام. اما واقعیتش احساس میکنم ما تا حداقل مسئله فرهنگ و روابط اجتماعی رو تعیین تکلیف نکنیم، بازیمون به نتیجه نمیرسه. یعنی این شامه من میگه اگر ما الان این رو یه بار نتایج تکلیف علی ما هو الحق عندنا با فحص و یأس کل ادلش، نه نه نه، اون علی ما هو حقی که شسته رفته توی جمله فعلا داشته باشیم از اصل موضوع، یه روزی برسیم بگیم آقا اصلا موضوعمون اینه که فرهنگ اندل اسلام چیست، خودشو بکنیم موضوع یه مسئله، چند جلسه بریم ادلش رو بررسی کنیم ببندیمش. این خودش که از قواعد ماست، قواعد فوقانی ماست، اما باید این رو بشناسیم حداقل نزد اسلام نسخه اولیش چیه، بدون اینکه حالا ادله رو کامل بررسی کنیم. این کارو نکنیم به نظرم یاد رفقای عزیز میریم جلو، یه چند جلسه میریم جلو، بعد بد زمین میخوریم برمیگردیم خونه اول. لذا به نظرم باید یه ذره پررنگ بشیم تو این قسمت، هممون همه حضور و ذهنمون رو معطوف به این قصه فرهنگ و بعدم روابط اجتماعی بکنیم تا تمام بشه. آقا احمد بفرمایید. اون صد بله این رو معلوم کنیم، ولی به همین دوباره اون رو هم که نکته مهمیه و نکته فرق ماست با غرب بعدن عرض میکنم. ببینید رفقای عزیز، من جلسه قبل و جلسات قبل یه مقداری به فراخور حال تعاریف غربیین رو گفتم، این تعریف اومدیم تعاریف رو بررسی کردیم. تعاریف واقعا از نقطه نظر منطق اسلامی اگر نگاه می شد خیلی افتضاح بود، یعنی عمومیتش، شمولیتش، شرایط باب تعریف دارن ندارن، ارکان تعریف، جهت تعریف، جهت تقسیم، از این منظر نگاه میکردیم خیلی آشفته بود. من گفتم هم من واقعا نمیخوام و صحیح هم نمیدونم که با این منظر به تعاریف نگاه کنیم. آقای کشکوری اگر کسی میخواد بره موضوع اندل علماء غربی رو با نگاه اسلامی تحلیل کنه خب نره بهتره. اگه با یه ادبیات بره هیچ وقت به چیزی که ادهمه نمیرسه. با عینک اسلامی نریم، با واقعا حسمون الان کشف ما ادهم باشه با تمام آقا خدا رحمت کند آقای مطهری کلام صارف رو اینقدر قشنگ شسته رفته توی سیر نهج البلاغه توضیح میده که یقین دارم اگر صارف از قبل بلند بشه میگه من اینه نگفتم، اما اینقدرم قوی میکنه این نظریه رو. صارف یه رمان نویسه، اصلا حرف فلسفی به معنای به حمله اولیه فلسفه نزده، اما از حرفای اون نگاهش به انسان، نگاهش به اختیار، نگاهش به آزادی، نگاهش به جامعه در میاد. این روش رو من درست میدونم. یعنی آقای دکتر یه روزی ما خواستیم در مورد روش موضوع شناسی عند علماء المغرب اهل غرب تحقیق کنیم، من اونجا میگم رفقا بیس کار رو روش آقای مطهری قرار بدیم. اول بیاییم ترویجی بریم بگردیم بیریم آقای مطهری چگونه آنالیز میکرده، خیلی مفیده. بعد اگه چیزی هم داریم بشه داخل کنیم، اگه چیزی داشته باشیم. این روش مهمیه. اصلا نگاه اسلام، ببینید اگر کسی میخواد نگاه اسلامی کنه همون بهتر که رسما بلند شه بره بگه آقا من میخوام یه فقه فرهنگ و روابط اجتماعی مثلا موضوع، نه میخوام یه فقه مثلا هنر، یه مثلا فقه مثلا موضوعات بگید دیگه، الان موضوعات روز مثلا فقه زن، فقه مثلا سینما، فقه مثلا سفر گردشگری، آقا من رسما میخوام این موضوع رو از نظر اسلام تحقیق کنم. خیلی کتابخانه ای علمی فنی کسی ریخت و رو داشته باشه بس با از طرف یه منطقی حمایت بشه. اما اگر کسی بناشه گذاشت به سبک آقای مطهری بیاد جلو، یعنی بره موضوع رو از غرب بگیره، بعد اول تو گام اول تکلیف همین موضوع رو معلوم کنه، بعد از تو این موضوع اثرش رو زمینه کشور خودمون معلوم کنه، بعد موضوع رو سعی کنه اسلامی کنه، بعد دوباره حکم اسلامیشو بگه، بعد سعی کنه این موضوع رو اجرایی کنه، موضوع جدید رو اصلا قابلیت اجرا دارد یا این مسیر رو طی کنه، ابدا تو گام اولش که میخواد با غرب حرف بزنه باید عمامه بذاره سرش، نماید اینه که چشمش میشه منطق اسلامی. چون ممکنه او آدم اصلا اینو نخونده باشه با این ادبیات منطق اسلامی، اصلا او اینکش این نیست، اصلا ممکنه اینو غلط بدونه. من یه مثال فقهی میذارم، این مهمه. ببینید یک متنی میخوندن سالها پیش، یه موقعی توی جلسه خصوصی که بعضی از افراد این جلسه هم تشریف داشتن، ما یه بحث مفصلی کردیم در مورد مسئله خونسا، تغییر جنسیت. حالا خونسا به اصطلاح ما دو جنسه، ترنس، با فرقهایی که بین اینا از جهت موضوعی امروز وجود داره، اینا یکم بحثه. بعد اومدیم سراغ بررسی این مسئله تغییر جنسیت. بعد اون موقع داشتیم با دوستان که لجنه تحقیق داشتیم بعد از عبارتهای آقایون می آوردیم، اون وریا این وریا فقها ها روشن فکراییه که حقوق دانن می کشورن، می آوردیم عبارتهای مختلف. یه عبارتی دیدم تأسف خوردم، یه عبارتی بود واقعا متأسف شدم. یک اندیشمنده
مسلمان عالم محقق با سواد، نه یه آدمی که واقعا سوادشو نداره. او به این راحتی از مسئله تغییر جنسیت عبور کرده بود، به این راحتی گفته بود که تغییر جنسیت محاله، چون تغییر صورت نوعی هست، تغییر صورت نوعی امکان نداره. و اونجا گفتم خدایا اگه ما میخواییم اینطوری نگاه کنیم به موضوعات جدید دیگه چی بگم؟ خیلی آدم محقق و بزرگی است، خیلی سال پیشه ای. من برای یه آقایی این رو توضیح دادم، یعنی برای یه بزرگواری که از اساتید حوزه، که از اساتید خودم هم گفتم آجا میشه من براتون توضیح بدم این موضوع رو، بعد شما حکمشو میدید. از اساتید بزرگ امروز و حوزه است، در حد مراجع او اساتید خیلی بزرگی هست. گفتم آجا اینا که میخوام تغییر جنسیت رو توضیح بدن، اینا مبدع علمیشون اینه. بعد شروع کردم موضوع رو گفتن که مثلا مرد زن از جهت هورمون‌های ترشح شده تو بدن، هم زن میتونه هورمون مردانه داشته باشه، هم مرد میتونه هورمون زنانه داشته باشه. و خدمت شما آرزم در چه شرایطی هورمون ترشح میشه در اینا اینو میگن. لذا مثلا میگن مرد چون هورمون مثلا زنانه درش ترشح میشه، این گاهی اوقات مثلا اعضای بدن، اعضای فیزیولوژیک بدن اینطوریه، اعضا شرایط روحی مردها اینه، زن هورمون مردانه ترشح میشه و اوقات زیاد ترشح میشه، لذا زن مثلا این اتفاقات علاوه فیزیولوژیک تو بدنش میفته، شرایط روحیش این میشه. توضیح یکم یکم اومدیم جلو، چون بعد اینا میگن که آقا میتونیم بیاییم یه عمل جراحی جسمی انجام بدیم و به صورت فیزیکال بدن یه آدم رو تبدیل کنیم به بدن زن، بعدم بیایم با تقویت ترشح هورمون جنس مخالف و مسدود کردن یا کم کردن و حداقل رسوندن ترشح هورمون فعلیش، یواش یواش یه آدم رو به اینجا برسونیم. خب جو حالا این موضوع حکمش چیه؟ این اتفاق باید برای ما بیفته. خب من اگه بخوام با نگاه صورت نوعی نگاه بکنم به قصه، خب هیچ وقت به نتیجه نمیرسم. البته صورت نوعی هم جواب داره. اولا صورت نوعی مال انسانه، نه مال مردی یا زن. ثانیا صورت نوعی از حالت ماهویه. کسی حرکت جوهری قائل باشه اصلا یه اتفاق ها نمیفته. بعد اگر حرکت جوهری رو با مبانی علامه تو انسان قائل باشه، تو نفس قائل باشه، اصلا نفس ماهیت نداره، حرکت جوهری در نفس غیر حرکت جوهری در پدیده های مادی دیگه است، اصلا مبدع تصدیقش حرکت در مجردات. او خیلی حرف اینجا داری. آدم نه که نمیتونه خودش رو زن کنه، مرد زن بشه یا زن مرد بشه، آدم میتونه خودش رو میمون و حمار کنه. خیلی حرف اینجا، اصلا اینجا ماجرای کنو قرادت هم خاصه این تحلیل فلسفی داره. اوه چقدر حرف هست، اما خب کل این حرف ها اینا لا یسمن و لا یغنی من جو. در فضای این که الان من عمل جراحی میخوام بکنم، این تغییر جنسیت رو انجام بدم، این حرف ها رو من بلدم، المیزانش هم بلدم، عرفان محیدینش هم بلدم، پایینش، اما این به درد مسئله نمیخوره، نباید این علوم با هم قاطی بشه. لذا با این نگاه و با این توضیح ما فعلا با اون غربی کار میکنیم که او یه توضیح از فرهنگ داده. میخوایم ببینیم فرهنگ چیست پیش او. ببینید رفقای عزیز، از مجموعه، من باز این نکته رو عرض کنم، یکی از بزرگوارانی که امروز در واقع البته فقه روابط اجتماعی میگن موضوع فرهنگ رو بالخصوص مد نظر قرار ندادن، اما چون من الان به موضوع بعدی که مثلا روابط اجتماعی رو گروه میکنم،
اصلا روابط اجتماعی اگر درست بخوان تحلیل بشن یک ضلع قطعی که شرط لازم بیان حکم اون رابطه است، مسئله فرهنگ اون رابطه است. یعنی ما تا فرهنگ اون رابطه رو مشخص نکنیم تصورن، نمیتونیم حتی به حکم فقهی اون رابطه فتوا بدیم تصدیقاً. از این جهت درست موضوع روابط اجتماعیه، یعنی این آقا داره به صورت یک دانشمند علوم اجتماعی اسلامی جلوه میکنه، نه یک فرهنگ کار به معنای تخصصی کلمه. اما این آقا نمیتونه از بعد فرهنگ اون رابطه چشم بپوشه. این رو من جلوتر که میریم عرض خواهم کرد. اما وقتی من عبارات آقایون رو نگاه میکنم، این چیزی رو که الان میخوام بگم که غربیین دارن و تو حرفاشون هست، این رو نمیبینم. یعنی بی تعارف آنچه که امروز ما داریم تولید میکنیم، اگه این عنصر رو توش نیاریم، آخرش یک مجموعه کتاب صد مسئله ای هم تولید کنیم و در تمام این مسائل تجویز خاص اون مسئله رو هم داشته باشیم، این مسئله بر موضوع خارجی ما قابل انطباق نخواهد بود. اون چیه؟ عنایت کنید پررنگ بشید. ببینید دوستان، درسته که با توجه به حرفای قبلی تعریفی که از فرهنگ اونها ارائه دادن یه تعریف عام و شامل به ما نامزیده علیه، و درسته که در بخشی از تعاریفشون رفتن سراغ مثلا مبادی تولید اینها، مثلا تعریف رو اومده نقش آموزش رو تو تعریف پررنگ کرده، اون یکی اومده نقش وسائل مادی و ابزارهای زندگی رو تو تعریف فرهنگ پررنگ کرده، یکی اومده همه رو به هم عرض کرده، گفته فرهنگ به اینها بستگی داره. اینا درسته، اما یه عنصری رو این آقایون در تعریف فرهنگ دارن که همه اینها از آن جهت دارن نگاه میشن. اون جهت بذات فرهنگه و اینها بالعرض رسیدن به اون جهت هست. اون جهته که ما امروز تو ادبیات اسلامی و دینیمون براش واژه نداریم دوستان، تو ادبیات خود اونها گاهی ازش تعبیر شده به کلیت درهم تافته. من دارم واژه ها رو میگم و واژه های خود آقای، حالا من انگلیسیش که ندیدم ترجمه ای که از این عبارت ها شده، گاهی از اون واژه از اون جهت تعبیر شده به عادت ها، گاهی از اون تعبیر شده به نمودهای افعال بشری. اینا که دارم میگم از اون تعاریف دارم استخراج میکنم ها، گاهی از اون تعبیر شده به نمودهای عادات اجتماعی. ببینید مثلا این تعبیر رو من میخونم، ببینید دقت کنید، فرهنگ در برگیرنده تمامی نمودهای عادات اجتماعی در یک واحد اجتماعی و نیز این تعبیرم دقت کنید واکنش‌های فرد. ببینید یکم داره فرهنگ و اساسهای اجتماعی میاره تو فرد بذاره، اما تحت تأثیر گروهی که در آن میزید، زندگیش کجاست، زیستش کجاست، تحت تأثیر اون گروه یک رفتاری و خودش بروز میده. یعنی این رفتار ولو فردیه اما
ریاکشن اون فضای حاکمی که تو اون گروه به وجود اومده. اگه اون نبود این رفتار به وجود نمی اومد. خب یا مثلا خدمتتون عرض کنم این تعبیر رو ببینید، پاسخهای عاطفی، الگوهای عادی رفتار که اعضای جامعه از راه آموزش کسب کردن، این تعبیرهای لینتونه مثلا.
بس میشه برگردیم در جامعه اصلی یافتن
بحث فردگرای جمعگرایی بوده بهش میرسن. دارم قربی حق میذارم، تو منطق اسلامی راست میگی، تو منطق اسلامی ما بیسمون فرد مسئله اصالت الفرد یا اصالت الاجتماعه. تو قرب الان فرهنگ با اون نگاه نگاه نشده. خدا پدرت بیامرزه آقا، و هیچ جای خوبی دیگرم داشتی. من همین رو میخوام بگم، نه، چرا قرب فردگرایی و جمعگرایی براش مبدع تصدیقی ورود به فرهنگ؟ آی دکتر اگر نیست با من بحث کنید. نیست. فرهنگ یک چیزه، بعدن یکی از ریز موضوعاتی که روی سفره ما باید تناول کنیم، ارتزاق کنیم، حرف بزنیم باش، مسئله فردگرایی و جمعیت. تصدیق میکنید؟ اما تو منطق اسلامی ما نه، ما اول باید مشخص کنیم اصالت الفرد یا اصالت
الاجتماع.
نه فرهنگ، حوزه فرهنگ رو دارم میگم، غرب رو نمیگم. تو رو خدا دقت کنید، دقیق حرف زدم آقا وحید. غرب، من علماء غرب علوم انسانیشو کار ندارم، الان حوزه تخصصیم چیه؟ فرهنگ. من اینجا دارم حرف میزنم، همین مطلب رو اگه من بخوام جامعه شناسی من حرف دارم. الان مثلا الان میام عبارتای علمای تعلیم تربیت رو بخوام بگم حرف دارم، غیر اینه. علمای تعلیم تربیت یه جور نگاه میکنن، بیسشون چیز دیگه ایه. علمای جامعه شناسی بیسشون باز چیز دیگه ایه. مطالعات زنانیا بیسشون چیز دیگه ایه. حرف داریم اینجا، اما از فرهنگ کارها اینا
نه،
از اصلا باید از به این شکل که شما میگید ندارن اینا، دور میشی. تو رو خدا چشمها را باید چه جور دیگر باید دید؟ از فضا اسلامی بیا بیرون آجام گفتم اما ما رو بزنیم کنار. واقعا باید تعریه بشه ذهنمون. خب حالا یکم جلوتر برم، من مدعا رو بگم. البته شما حق دارید هر گونه قضاوتی بکنید، من نمیخوام قانعتون کنم، اما من دارم حاصل تحقیق. من واقعا این سطح جلسه هم الان درسته، دوستان الحمدلله اهل کار و علم، واقعا صحبت کنیم با هم. ما گفتیم بیسش رو میذاریم از پای 6 به بعد که بتونیم فرهنگ ساز، بتونیم این روش کار فقه معاصر رو، فقه جدید رو راه بندازیم تو حوزه. اما حالا خود جلسه‌مون فعلا، حالا ما با حضار مواجهیم، الحمدلله همه اهل علم، یعنی کار کردید اما من آنچه رو که میبینم تو فضای مغرب اینه، این نباید به هم بخوره. خب بریم جلوتر. خب این تعابیر رو من خوندم دیگه، ادامه نمیدم تعابیر رو. من بازم تعریف زیاد دارم، اما من چند تا واژه‌اش رو گفتم، حالا باقیش رو دوستان اگر خواستن اصلا میتونیم بعداً، نمیدونم شاید هم این خوب باشه، مثلا توی که نمازار یه گروه درست کنیم، دوستان مطالعه میکنن، کاری میکنن، سوالی بود بذارن تو اون گروه، همین بچه خودمون، همین بچه های جلسه و خیلی غیر رسمی، یعنی داخلی خودمون، حالا کاری به مجموعه مفتاح، حالا اونجا هم باشه خیلی عالی، اما میگم بتونیم یکم با هم کار کنیم، یعنی پختن موضوع نوعه، یعنی الان که داریم وقت میذاریم حداقل یه چیز خوبی ازش در بیاد انشاءالله. من عبارت ها و تعاریفی میشه اونجا هم بذاریم، بعدا دوستان بیشتر ببینن. من میخواستم از این حرفا به چی برسم؟ ببینید دوستان، این تعابیر با زبان اسلامی این تعابیری نیستن که دلالت بر به وجود آمدن یک هنجار کنن. این تعابیری هن که انگار تو خدا رحمت کنه آقای مظهری میگفت میدونم این آدم عبارتش اینه، اما میخوام ببینم تو دلش چی بود که اینو گفت. ممکنه عبارتشو ناقص گفته، ممکنه عبارتشو تو شرایط خودش وافیه به مقصودش دیده، الان با زبون من یه ذره دوره، میخوام ببینم چی تو دلش بوده. این تعابیر جنسشون جنس پساهنجاری هست نه هنجاری. آقا و با زبون اسلامی بگم، ببینید ما اینو مجبورم بگم که بذاریم کنار، یعنی میگم که بذاریم کنار، ما تو زبون اسلامیمون وقتی میخوایم یه فعل رو سریع توضیح بدیم، زبون اسلامی راقی دارن میگم، نه زبون اسلامی که تو فقه متعارف و اصول متعارف داریم که یه آقای اصول رو میگه که من 10 سال دوره دستخارج اصولم بودم، تمامم کردم اصولمو، اما وقتی بهش میگه فاعل بالقصد کیه نمیدونه کیه. من با این دست آدم کاری ندارم. اون کسی که اصول فلسفه رو حداقل به مقداری که بیس رسیدن به دستگاه بلده، این آدم وقتی میخواد تحلیل کنه میاد همون مبدع تصدیقی بینش و گرایش و مبدع بحث قرار میده. با زبان کلامی دارم میگم، بینش و گرایش. با زبان فلسفی میگم هست و باید. با زبان اصولی میگم فاعل بالقصدی که تصور مصلحت میکنه، تصدیق و مصلحت میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، بعد اراده میکنه، بعد دستور میده، چون مولاه مثلا تولید باید میشه. از یه هستی ما به یه بایدی میرسیم. این زبان اسلامیه، هست باید، این چنین باید ها نتیجه منطقیه آنچنان هست هست، این گرایش ها اینها نتیجه آنچنان بینشه. نمیشه شما مثلا بینشت تکربیت بریم، نمیشه بینشت الهی باشه اما مسئولیت نسبت به هم نوع نداشته باشی. بینش گرایش، بینش گرایش هست باید و هنجار، این منتها الیهش به یک فعل میرسه که از جهت منطقی اسلامی این فعل ممکنه فعل الاجتماع باشه، ممکنه فعل الفرد باشه. دارم زبون علامه رو توضیح میدم، حتی حق رو میزنم. اما اگر فعل الفرد باشه یا فعل الاجتماع باشه، آخرش در اثر ممارست و تکرار فعل یه اثری باقی میمونه، مثل یه کاغذی که چند بار با مداد روش خط بکشیم و پاکش کنیم. بار اول خوب پاکش میکنیم میره، بار دوم بار سوم دیگه جای خط تو باقی میمونه رو این کاغذ، رو این تابلو وایت بورد. آخرش معلومه که قبلا رو این کار شده، اون رنگ از رنگ رو رفته که نتیجه یک فعله، که اون فعل نتیجه یک گرایشه، که اون گرایش نتیجه یک بینشه، اون پسا هنجار و پسا فعله رو اینا بهش میگن فرهنگ. من هرچه گشتم ندیدم کسی با این نگاه به روابط اجتماعی نگاه کنه و تحلیلشون کنه. تو منطق اسلامی خودمون، تو زبان اسلامیمون، تو کتابای روزمون. یکم عنایت بفرمایید. شعنه اینو دارن میگن. لذا مثلا میگه ببینید، حالا با این زاویه دید، این عبارتی که میخونم من قبلا یه بار جلسات اول اینو خوندم. گفتم تو منطق اسلامی شما میگید که آقا هر فعلی ناشی از یه بینشه. میگم بله. بعد میگیم نه خیر، هر فعلی ناشی از یه گرایشه که گرایش ناشی از یک بینشه. میگیم بله. حالا این وسط زبون اصولیشو گفتم، زبون اصولیش به بحثای روز خیلی نزدیکه بچه‌ها، چون تو بحثای روز امروز، بحثای روز حتی کسایی که علوم اجتماعی کار میکنن، کسایی که روانشناسی کار میکنن، کسایی که روانشناسی اجتماعی کار میکنن، کسایی که انسانشناسی کار میکنن، مسئله حالات نفسانی خیلی پررنگ شده، شوق، بغض،
غیرت، تقدس، قائل شدن، حس تقدس، اینا مفاهیمی هستند که مفاهیم پیش از فعلی هستند. بعد زیاد داره استفاده میشه تو علوم جدید ازشون. ما تو فلسفه خالص میگیم بینش گرایش، اسم اینا رو نمیاریم. توی اصول میگیم نه، بینش تو هستان تصور تصدیق مثلا، بعد نوبت به یه سری انفعالات نفسانی میرسه، یه سری حالاته، بعد از حالت ها ما به باید میرسیم، از بایده به فعل میرسیم. همه اینا که درست باشه، اینا هیچ کدومش بحث فرهنگ نیست. گفتم که بذاریمش کنار. فرهنگ چیه؟ اصلا اینا تو فرهنگ مطرح نیست. نیست. هیچ کسی نه میارم وسط که بذارم کنار. جمله تو رو خدا بیا. گفتم که بذارم کنار. اینا بحث من نیست. اینها بحث من نیست. تو فرهنگ اینا بحث من نیست. باز تأکید میکنم تو روانشناسی بحثمه ها. تو تعلیم تربیت بحثمه ها. بله 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 خراب میشه. بعد اینا به افق بحثای اسلامیمون نزدیکه. یعنی من الان اگر میخواستم روانشناسی اسلامی بحث کنم، اینقدر راحت میومدم میگفتم ما خیلی از حرفای اونا رو میفهمیم، اونا هم حرفای ما رو میفهمن. این چیزی که اینا به اسمشو میذارن انگیزش، پیش ما اسمش ایناست. بعد میومدم مبادی فلسفیشو میگفتم، میگفتم تو مقولات اش فلان جا اینا رو خوندیده. بعد میومدم مبادی هستی شناسیشو میگفتم، میومدم مبادی انسان شناسیشو میگفتم، میومدم مبادی زبان شناختیشو میگفتم. قشنگ اگر ما میخواستیم روانشناسی بحث کنیم، میخواستیم جامعه شناسی بحث کنیم، اینا آسون بود. فرهنگ سخته. فرهنگ هیچ کدوم از این مبادیه نیست. نیست.
انگیزشی و اینکه این شاخه‌ای از روانشناسی رو تحلیل می‌کنم، بنابراین مجبورم عنوان این که اخلاق هنجاری یکی از شؤون اصلی فعل اجتماعی و تشکیل دهنده فرهنگ انگیزه و میل و باور هر کدوم دخالت بدم، پس باید این دعوا رو بکنم.
میشن مبادی تصدیقی سامن و طاعت هم اصل موضوع میگیرم. این مبادی تصدیقیه علم ما تو علم دیگری چشم رو جفت چشمان، اما رنجی به من ندارم، من فرهنگ کارم. رفقا اگر اینطور نگاه کنیم به نتیجه میرسیم. من چرا سخت گرفتم گفتم مسئله محور از کف میدان میخوام برم؟ و الا بدبخت میشیم، این راه رو میریم و میسوزیم. هیچ کم بیار ایران نمیاد بعد ما. الان اتفاقی که داره میفته اینه، داره فقه های مضاف بد متولد میشه و خلق الله مأیوس میشن. حواستون رو بدید، ما باید مراقبت کنیم اتفاق نیفته. من الان ببینید آیه آمدی نگاه کنید، ببینید با این نگاهی که من دادم عبارت رو بید بخونید. کلیت همتافته ای از تمامی عاداتی که آدمی همچون عضوی از جامعه فرا گرفته. ببین از نقطه نظر اسلامی جلسات اول نقدش کردم، گفتم بابا پدرمونه در اون چرا عادات سور کل میاری تو عبارته؟ کلیت تمامیه همه 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 های تعریف قد گند و گل و گشادش کردی دیگه، کی بتونه این تعریف رو صدق کنه که مانع اخیار بشه؟ اینا رو گفتم اول، گفتم که میفهمم، بعد گفتم آقا چشما رو باید شست، چون رو دیگر باید دید؟ اینه بلش کن. حالا اومدم سراغ گام دوم، گفتم اینا چی گفتنه؟ اینا چی گفتنه؟ اینا اومدن یه تعریفی درست کردنه که تمامی ابزارها و هنر و صنعت و همه اینا رو آوردن تو تعریف. باورها، رسوم، سنجه‌های هنری، عادات و خورد و خوراک و پوشه‌هایی، پیشه هایی که نه از راه کرد و کار فلان و فلان. همین تو بلی کسی نگاه کنه میگه آقای اینا چی هن؟ حالا دارم توضیح میدم، میگم این تکثراتی که در تعاریفی بندگان خدا میارن، اینا تکثرش باعث مصدریش دارا این موضوع نیست، اینا حاصل مصدر و خروجی این متکثراتو دارن نگاه میکنن. اثره مال ماجیک بود، کشیدیم رو تابلو پاکش کردیم، دوباره کشیدیم، بار سوم که کشیدیم پاکش کردیم، یکم از جوهرش، رنگش، شماش باقی مون، اونو میگن فرهنگ. پس فرهنگ یه چیز نامرئیه، به ازا نداره، نمیتونم دستمو بذارمش. اینه، تو رو خدا دقت کنید، کلی مبهم نمیشه. ببین دهن جار میشه دست گذاشت. مهدی جان تو رو خدا ببین دوباره ما به تفاوت. مهدی جان ببین، عباس من دستمو میذارم، میگم آقا این میشه هنجار، این میشه بینش. ببین چی شد، این شوقت بود که اینو درست کرد. این میشه پدیده نفسانی، این میشه فرهنگ. اینا نیست، کلیت همتافته خروجی تمامی عادات که یک انسان به عنوان ببین فرد و اجتماعش خاطر. اگه با اون منطقه نگاه کنیم، این تعاریف ها رو باید همه تیکه پاره کرد، هم کلیه، هم خلق فرد و اجتماع، هم نمیدونه. خب از این منظر رگبار میگیری، بنده خدا اصلا میمیره. او باید به خودش شک کنه، بگه اصلا من تو جامعه مسلمان، تو جامعه آدم ها را میدن، چقدر حرف بد و بیرایی زدن. خود چی تو ذهنش بود که به قول تو این همه متناقض گفت؟ من اینجا میگم عینکت غلطه، تو با عینک خودت که نگاه میکنی، این تعریف مغالطه فرد و اجتماع توشه، این تعریف کلیت غلط توشه، این تعریف خلط بین مبادی بینشی و گرایشی توشه، این تعریف خلط بین مبادی انسانی و مبادی ابزاری توشه. این بنده خب چی میخواست بگه؟ یعنی تو اینا رو فهمیدی اون حواسش به این نیست؟ میگم نه، اون آدم داره اون پسا فعله رو میگه، اون اثره که باقی میمونه رو میگه. اون اثره حتی مثل خط اول رو تابلو نیست، یعنی این الان تابلو هم نمیشه، این تابلو پاچه. ببین تابلو رو برمون رو نگاه کنید بچه ها، این الان هیچی روش نیست، اما وجدان یه چیزی روش، این تابلو هیچی روش نوشته نشد. یعنی الان اندل اوغلا میگن میشه رو این تابلو چیز نوشت، چون این تابلو چیزی روش نوشته نشده، اما نگاه کنید پس زن بگراندش یه نمه قرمزی توشه. این میشه فرهنگ، به این میگن فرهنگ. لذا شما نگاه کنید ببینید با این فضایی که من توضیح دادم، این عبارت رو نگاه کنید، فرهنگ در برگیرنده تمامیه. ببینید همون مضاعفات تعریف الان با این ادبیاتی که من دارم میگم میشه بحث قوت. تمامیه نمود به چی میگن؟ عکس العمل است، خروجی است، تمامی نمودهای عادات اجتماعی. خود عادت غیر مرئیه، ببین هنجار اجتماعی دست میذاریم روش، اما عادتی که متخذ از هنجاره با یه زبون دیگه میگم، یه لحظه تمام کنم، با یه زبون دیگه میگم، عادت خودش ناخودآگاه فعله، نه خودآگاه. هنجار باشه، بعد عمل خودآگاه بر مدار هنجار باشه، بعد به تعبیر منطقی تو خلقیات ممارست و مران و تکرار بر عمل مطابق با هنجار باشه، بعد عادت شکل میگیره. عادته حیث ناخودآگاه متخذ از هنجاره، از عمل بر طبق هنجاره. حالا این آقام که خود عادت را من کاری ندارم، دوباره یک کره دیگه ازش بگی، اسمش میشه نمود اون عادات. تو رو خدا هنو اسلام رو نگفتم، تو رو خدا حس اسلامی به خودت نگیر،
نه حس اسلامی
زدن.
ما مثلا تو سر مبسوط است اون فاورقی ایران نیرشایی اون حضور و ماهیت اشیات و ذهن میگه کار فلسفه سفر میشه بعضی چیزها ماهیت ندارن چطور تعریف میکنن مثلا شایی مثال به طلا میاره مثل طلا رو از آثارش مثلا میاره تعریف میشه اینا مثلا یکی دفاع میکنیم از اینا که این آثاری که به جامعه مونده و پاک شده ماهیت نداره که بخوان تعریفش کنن
مثل اون میشه در واقع بحث ما از اونم سخت‌تره بحث ما از اون هم سخت‌تره چون آقای مطهری اونجا دعوایی که داریم دعوای حقیقیه این بحث بعدیم که جلسه بعد میخوام بگم حدستونم حدس خوبی بود یعنی بهانه خوبی درست کردید که من این رو بگم جلسه بعد من میخوام در مورد این کم صحبت کنم بچه‌ها بحث یه بار ما حقیقی بحث میکنیم آقا به قول آقای مطهری اقیانوس الکترونی در سیم بعد خب این اثبات نیست اما ببین لامپ روشن شد یه بار مثلا اعتباری میکنی این عبا ردای حقیقت از تن بر بیاور و ردای اعتبار به تن بکن بعد تو ردای اعتبار دنبال آثار اعتباری میگردی میگه آقا بعت و اشتری تو گفتن میگه اصلش می چی اصلش ملکیت لازم است الان ماله چی الناس مسلطون علی امواله میای تو فضای اعتبار اثر اعتباری میگیری فرهنگ قاطی پاتیه برایند مشترک اعتبار حقیقت ابزار مادی ابزار معنوی بینش گرایش همه چی کنار هم قرار میگیره بعد از همه اونها یه نمود به دست میاد
این نمود منظورتون
نه 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 نمیدونم اسمش رو چی باید بذارم اما اول گفتم اسم اسلامی ندارم من واژه‌ای ندارم اینو بگه الان برای همین دارم با جملات دارم با خطابه توضیح میدم یه دال نداره دیدید میخوام یه آدمی اسمش بلد نیستیم بین همه آدم ها ایستاده بلد نیستیم بهش میگم هی فلانی که اینطور نشستی عینک در چشته خونه نمیتونیم بشه آقا اسمش آقا اسمش کامبیزه نه اسمشو ندارم مجبورم با 5 تا واژه بگمش الان دارم با 20 تا جمله میگمش به این میگن فرهنگ ببینید تمامی نمودهای عادات اجتماعی چه در یک واحد اجتماعی خب حالا بند خدا ترسیده ما هول بریم تو حیث اجتماعی دیگه این قصه به صبح برگ از یه جا دیگه و نیز واکنش های فرد خب اصلا من تو بحث فرهنگ اصلا دنبال بحث فرد و اجتماع نیستم لذا و نیز واکنش های فرد اما واکنش های فردی که چی میدی تحت شرایط روحی خودش یعنی این ریاکشن این واکنش این حرکت این فعل این کار این عمل این کنش این حرکت این رفتار این تحت تأثیر حالات نفسانی درونشه میگه نه تحت تأثیر گروهی که در آن میزید محیط اجتماعیش وادارش کرده اینطور باشه
منفعل از
یکی از واژه‌هاش میتونه منفعل از اجتماع اما منفعلی که دوز ناخودآگاهش بر دوز خودآگاهش غلبه داره و فراورده های خلا یا مثلا این تعبیر رو نگاه کنیم این تعبیر رو نگاه کنیم من یه تعبیر دیگه فرهنگ شامل تمامیه میگه تا اینجا برسه که در اجتماع از روابط میان افراد شکل میگیرد این رابطه نه فعل اینه نه فعل اونه لذا شما نمیتونید به این رابطه حیث دستوری بدید نمیتونید به این رابطه حیث تجویزی بدید نمیتونید به این رابطه حیث هنجاری بدید به فعل این آدم میتونم حیث هنجاری بدم به فعل اون آدمم میتونم اما حاصل مصدر این دو هنجار و این دو عمل بر طبق هنجار یا ناطبق هنجار میشه این رابطه اون رابطه هر من کار دارم نمیدونم حالا اگه منظورشون این باشه بله
و یا از یک گروه اجتماعی آموخته می شود. نمیگه کیفیت حصولش چیه. یا این تعبیر رو ببینید، کل تصورات، پاسخهای عاطفی، الگوهای عادی رفتار که اعضای جامعه از راه آموزش کسب کرده اند و کمابیش در آن مشترکند. تو رو خدا از با نگاه حاصل مصدری این یه جور معنا میشه، با نگاه مصدری یه جور دیگه این معنا میشه. فرهنگ کلیت همتافته ایست از نظام مفاهیم و کاربردهای سازمان بخشیده شده. بنابر این تعریف، فرهنگ شامل تمامی کرد و کارهایی است که در اجتماع از روابط میان افراد شکل می‌گیرد و یا از یک گروه اجتماعی آموخته می‌شود، ولی صورت‌های خاصی از رفتار را که سرش از پیش تعیین کرده است شامل نمی‌شود. داره عادات پیشینی رو از بحث خارج میکنه. پس یه جنبه اکتساب توشه، اما اکتساب از محیط توشه. کل تصورات، پاسخهای عاطفی، الگوهای عادی رفتار که اعضای جامعه از راه آموزش کسب کرده اند و کمابیش در آن مشترکند، این هم یکی. مراد ما از فرهنگ مجموعه چیزهایی است که فرد از جامعه خود کسب میکند. خب خیلی عبارت مبهمه. میگه یعنی باورها، رسوم، سنجه‌های هنری، عادات و خرد و خوراک و پیشه‌هایی که نه از راه کرد و کار خود بنیاده او، بلکه به صورت الی آخر. پس ما یه عنصری پیش اینا داریم به نام فرهنگ. این فرهنگه نه جنبه بینشی داره خودش، نه جنبه هنجاری و گرایشی داره. اینو نمیتونیم فعل فاعل بالقصد تحلیل کنیم، یعنی بگیم این آدم اینو قصد کرد رفت این کار رو انجام داد، این آدم این رو فکر کرد رفت این کار رو انجام داد. اصلا هر کی اینطوری حرف بزنه باید بهش بگیم فرهنگ را نشناختیم. خب وقتمون گذشت، میذاریم برای جلسه بعد. جان
مسکوت نیست، یعنی دیگه که خودت هم بخواید اختیارا به اینو به دست بیاری یا منفعلانه به دست بیاری، من به اون اثری که از اون محیط تو نفس تو تو عاداتتو میبینم فرمانتو معنا میکنم. یعنی اینکه شما با اختیار رفتی و انتخاب کردی یا منفعلانه از محیط که بکری، مسکوت اون امه تو
تعریف میتونه مسکوت باشه، فقط با این نگاهی که الان من حاکم کردم ادبیات شما رو، این جملات شما رو معنا کنید. چون این جملات اگر یه ذره بره تو فضای اصول متعارفمون و فلسفه متعارفمون جور دیگه ای معنا میشه. دوباره همین تعابیر که الان به کار بردید، موضوع جدیدیه. مثل اون انعمل الله علیکم، مثل اون اثر الحاصل. خب حالا میدونید مشکلم چیه دوستان؟ این جمله رو من دیگه بیت القصید قصه میکارم تو ذهنتون. ما جلسات بعد با این زیاد دیگه کار میکنیم، یعنی این دامن کشانیه که آقای محمود کریمی خوب واقعا اینه. ببینید رفقا، ما فقه اسلامیمون این تیکر نگاه کنیم، ما فقه اسلامیمون در بهترین شرایط، چرا میگم بهترین شرایط؟ چون ما معمولا از فقه فقط واجبات محرمات رو کار داریم، الزاماتش رو کار داریم. معمولا از فقه ما الزامات رو کار داریم، یعنی وقتی به مستحبات و مکروهات میرسیم دیگه با عدله تسامح سنن رد میشیم ازش. تو اصول وقتی داریم زبان شناسی عدله رو انجام میدیم، وقتی حمل المطلق علی المقید میکنیم، در واقع نگاه همون به واجبات هست، بگیم اعظم رقبه، اعظم رقبه هست اما حالا اگر تو ادله مستحبات بودیم چی؟ حتی تو اصول سؤال این که اگر تو مستحبات بود چه میشود و مطرح نمی کنیم، چون مطرح میکنیم تو مستحبات اصلا ما حمل المطلق علی المقید نداریم. هر که تو مستحبات حمل المطلق علی المقید کنه باید از سجل ابحاث فقهی خارجش کنه. ما تو مستحبات حمل المقید على افضلیت المرتبه داریم. مستحب مستحب اشق و آکد و اونطوری میره بالا. ما تو فقه در بهترین شرایط که بخواد کل فقه رو با مستحباتش و با همه ادلهش نگاه کنیم، ما تو فقه به هنجار میرسیم و با هنجار کار میکنیم، چه هنجار الزامی که علم حقوقه، چه هنجار غیر الزامی که علم اخلاق به اصطلاح غربیه و به اصطلاح ما واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات. و این نگاه با این نگاه تو مآخذ و منابع فقه هیچ دلیلی برای فرهنگ نداریم. انسداد. هرچه تلاش کردم ببینم که یعنی امیدم این بود که علماء جدید حوزه و روشنفکران بسیار قوی و غنی یا روشن برای مثبتش برای منفیش واقعا محقق مجدد کار کرده باشن، نه در عبارتهای حضرت آقای عراقی حفظه الله دیدم و نه در عبارتهای حضرت آقای عرافی. حضرت آقای عرافی الان یه فقه روابط اجتماعی دارن که حدود 40 خورده جلسش گذشته، دیدم متاسفانه بحث رو اصلا برده رو هنجار، یعنی ایشون بنا رو گذاشته که ما روابط اجتماعی رو براش هنجار درست کنیم. حالا نکات دیگه هم هست، من تو جلساتمون به اشاره شد تنها کسی که تو این جنبه کار کرده الان ایشونه و ما هم میخوایم از سفره با برکت ایشون استفاده کنیم، من مطالب ایشون رو سعی میکنم بیارم وسط بحث که هم بتونیم بهره بگیریم هم ببینیم چه نسبتی با بحث خودمون پیدا میکنه. اما دیدم رفتن سراغ هنجار. رفقای عزیز، اگر کسی بره سراغ هنجار، آنچه که تولید میکنه هیچ ارتباطی با محیط اجتماعی که فرهنگ برش تطبیق میکنه پیدا نمیکنه، مگر اینکه بگیم تمام این بندگان خدا که اینطور تعریف کردن اصلا تعریفاشون هیچ ربطی به مسئله فرهنگ نداره. خب اگه این باشه این حرف خوبیه، قیچی میکنیم بزنیم. پس ما باید ببینیم در فقهمون که فقه ما هنجار محوره، اصلا ما میتونیم دلیلی برای فرهنگ که از نوع پسا هنجاره داشته باشیم یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.